30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. سه شرکت از افغانستان، امارات عربی متحد و ترکیه نفت و گاز حوزه افغان تاجک را استخراج می کنند و بیش از 10,000 نفر در این پروژه زمینه کار مهیا خواهد شد. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های خبری مجله شام امروز داریم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم زرغونه منگل.
افراد جدید به جای اشخاص که در چند روز اخیر به هدف شرکت در رقابت‌های انتخاباتی از ولسی جرگه استعفا دادند تعیین شده است. شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه مخالفت کردند و ترکیه من 10 ساله پوشیدن چادر در دفاتر دولتی را از میان برداشت. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان افراد جدید را به جای اشخاص که در چند روز اخیر به هدف شرکت در رقابت‌های انتخاباتی از ولسی جرگه استعفا دادند تعیین کرده است. نور محمد نور سخنگوی این کمیسیون بر رادیو آزادی چنین گفت:
کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه امروزی خود با تصویب رساند 7 از اعضای ولسی جرگه که مستعفی شدند جایگزینشان مشخص شده و سر از فردا معرفی میشه و میتونن که در ولسی جرگه آغاز به کار کنند.
نور همچنان گفت که وکلای جدید از میان افراد تعیین شدند که در انتخابات شورای ملی 3 پیش رای بلند به دست آورده بودند اما به ولسی جرگه را نیافته بودند. شمار از اعضای مشران و جرگه افغانستان با برگزاری لوی جرگه به خاطر نظرخواهی مردم در رابطه با امضای تفاهم‌نامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مخالفت کردند. در نشست عمومی امروز این جرگه سناتوران گفتند که در صورت برگزاری این جرگه مشروعیت شورای ملی زیر سوال خواهد رفت. در این حال یک تعداد دیگر از سناتوران با برگزاری این لوی جرگه توافق نموده و آن را برای روشن ساختن سرنوشت قرارداد امنیتی با آمریکا مؤثر خواندند. این اظهارات در حال مطرح می شوند که رئیس جمهور کرزی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که تا یک ماه دیگر لوی جرگه را دایر خواهد کرد. کمیسیون حقوق بشر افغانستان میگوید عذرخواهی افرادی که در گذشته به مردم این کشور آسیب رساندند نمیتواند خشونت‌های انجام شده را جبران کند. به تازگی جنرال عبدالرشید دوستم رهبر حزب جنبش ملی از کسانی که در جنگ‌های داخلی افغانستان آسیب دیدند معذرت‌خواهی کرد و از سایر رهبران و افراد دخیل در جنگ‌های داخلی نیز خواست تا از مردم عذرخواهی کنند. رفیع الله بیدار سخنگوی کمیسیون حقوق بشر در مورد این عذرخواهی امروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
این مسائل به هیچ وجه همه اعترافات و عذرخواهی مسئله حقوق لباس افراد مشخص را رفع نمی کنند، به هیچ وجه نمیشه که جاگزین عدالت جزایی شده.
هرچند مسئولین در کمیسیون حقوق بشر افغانستان این کار را آغاز زمینه برای تقویت فرهنگ پاسخگویی در کشور می دانند، اما تأکید دارند که این کار جاگزین عدالت جزایی شده نمی تواند. و خبر آخر داخلی که تیم کرکت افغانستان در یک بازی 4 تیم کرکت کنیا را با تفاوت 8 شکست داد. ترکیه من 10 پوشیدن چادر در دفاتر دولتی را از میان برداشت. این اقدام بخشی از بسته وسیع اصلاحات در ترکیه می باشد. صدر اعظم رجب طیب اردوغان امروز به اعضای حزب برسر اقتدار گفت: ما حال یک اقدام قدیمی را که مخالف طبیعت جمهوری بود از میان برداشتیم. کارمندان زن در دفاتر دولتی ترکیه حال می توانند چادر بپوشند، ولی این محدودیت که در سال 1925 وضع شده بود هنوز هم در اردو و قضای ترکیه باقی مانده است. یک رواج دیگر که بر اساس آن شاگردان مکاتب ابتدایی دولتی در آغاز هر هفته قسمهای ملی می‌خوردند هم خاتمه یافت. اردوغان متهم است که اساس سکولر یا مدنی جمهوری ترکیه را خدشه‌دار کرده است. حکومت با ریشه‌های اسلامی اردوغان قبلا منع پوشیدن چادر در پوهنتون‌ها را از میان برداشت. حکومت لیبیا دبرا جونز سفیر امریکا در ترابلس را احضار نموده است تا در مورد دستگیری ابو انس اللیبی یک عضو مظنون القاعده توسط نیروهای خاص امریکایی توضیحات دهد. حکومت لیبیا گفته است از این عملیات که در آن نیروهای خاص امریکایی اللیبی را در روز روشن در ترابلس دستگیر کردند به آنها اطلاع داده نشده بود. بر اساس اعلامیه منتشر شده از وزارت خارجه لیبیا، صالح المرغانی وزیر عدلیه آن کشور دبرا جونز را برای استجواب در مورد این مسئله احضار کرده است. پیتر هیکس دانشمند برتانوی و فرانسوا انگلرت دانشمند بلژیمی برنده جایزه فیزیک نوبل امسال شدند. این جایزه به سبب کارهای این دو دانشمند روی یک ذره کوچک که تشریح کننده نظم کائنات می باشد اعطا شده است. این ذره محور توزیع چگونگی به میان آمدن جهان است. هیکس اولین کسی بود که از موجودیت این ذره در دهه 60 خبر داده بود. این نظریه هیکس به تازگی توسط یک تیم در مرکز تحقیقات هسته‌ای سرن در سوئیس تایید شد. پایان اخبار.
ساعت 6:36 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را با هم یک جا در برنامه دنبال میکنیم. سه شرکت از افغانستان، امارات عربی متحد و ترکیه نفت و گاز حوزه افغان تاجک را استخراج می کنند و بیش از 10,000 نفر در این پروژه زمینه کار مهیا خواهد شد. والی بلخ عطا محمد نور در این باره چنین می گوید:
با 12,000 نفر بعد از اینکه کار استفاده خراب می گیره به فرم مثل خلالی که از یابی شده در این دو بلاد 514 بیلون دیگر بشکن نفت وجود دارد.
در حالی که رئیس جمهور کرزی دیروز گفت برای تصمیم نهایی در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا لویا جرگه را دایر می‌کند، تعداد از اعضای شورای ملی با برگزاری چنین گردهمایی مخالف هستند. کمیسیون حقوق بشر افغانستان می‌گوید عذرخواهی افرادی که در جنگ‌های گذشته به مردم این کشور آسیب رسانیدند غیر کافی می‌باشد، ولی برای پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت مهم است. رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون:
و یک نوع التیام به زخمای بازماندگان و قربانیان جنگ هم هستند. از این لحاظ مهم است، ولی این مسئله به هیچ وجه همه اعترافات و عذرخواهی مسئله حقوق لباس افراد مشخص را رفع نمی کند.
نخستین فابریکه تولید فایبر و پخته مصنوعی در کابل آغاز به کار کرد و در یک گزارش دیگر میشنوید که تیم فوتبال اردوی ملی افغانستان در یک بازی دوستانه با تیم آیسف یا قوای بین‌المللی کمک به امنیت توانست برنده شود. گزارش های دیگری هم داریم، با ما باشید. قرارداد استخراج نفت و گاز حوزه افغان تاجک میان سه کشور افغانستان، ترکیه و امارات عربی متحد به امضا رسید که تنها از دو بلاک آن بیش از 514 میلیون بیرل تیل استخراج خواهد شد. جزئیات در گزارش خبرنگار رادیو آزادی از مزار شریف.
قرارداد استخراج نفت و گاز حوزه افغان تاجک که 31,000 کیلومتر مربع مساحت را در بر می‌گیرد و از جوزجان آغاز تا کندز ادامه دارد، میان مقامات ارشد وزارت معدن و پترولیم کشور و شرکت‌های استخراج کننده امضا گردید. این قرارداد با سه شرکت افغانی غزنفر، شرکت ترکی ترکش پترولیم و یک شرکت عربی به امضا رسید. با گفته والی بلخ که در آغاز این پروژه به تعداد 1,000 تن مصرف کار خواهد شد و بعد از بهره برداریان به تعداد 12,000 نفر تا تداوم کار و استخراج نفت و گاز در این پروژه برای 25 سال مصرف کار خواهند بود.
با 12,000 نفر بعد از اینکه کار استفاده خراب می‌گیره به فرم مثل خلالی که ارزیابی شده در این دو بلاد 514 بیلیون بیرل بشکن نفت وجود داره و 91 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود است.
معین وزارت معدن کشور جلیل احمد جمرانی در جریان امضای قرارداد یاد شده گفت که با استخراج نفت از این حوزه بعد از یک مدت زمان کوتاه کشور میتواند که معاشات پلیس و اردوی خود را از درآمد به دست آمده این پروژه تامین نماید. معین وزارت معدن و پترولیم کشور همچنان گفت که موجودیت نفت و گاز در حوزه افغان تاجک در حدود 56 سال قبل شناسایی گردیده بود. که بنابر مشکلات و تحولات در کشور افغان‌ها موفق به استخراج آن نگردیدند. وی گفت بعد از چند سال نزدیک با استخراج نفت از این حوزه دیگر نیاز به کمک‌های بین‌المللی نخواهد بود، چون 60% مفاد به دست آمده از استخراج نفت و گاز این حوزه مربوط به دولت افغانستان بوده و 40% دیگر آن به شرکت‌های قرارداد شده تسلیم می‌شود. مسئولین شرکت قرارداد کننده ی عربی گفت که این شرکت ها از 12 بلاک حوزه نفت و گاز افغان تاجیک تنها مسئولیت استخراج بلاک های مزار شریف و صندوقلی را دارند، که مسئولیت استخراج نفت صندوقلی به دوش کمپانی ترکی و بلاک مزار شریف به دوش شرکت ملی نفت امارات متحده عرب می باشد و غزنفر گروپ در هر دو قسمت با شرکت های یاد شده شریک است. حوزه نفتی آموی افغان تاجیک در شمال کشور عمدتاً در ولایت تخار، کندوز، بلخ و قسمان در ولایت جوزجان موقعیت دارد، که دارنده 12 بلاک استخراج نفت و گاز بوده که تا حال تنها 2 بلاک آن در بین نو شرکت به داوطلبی گذاشته شده بود که قرارداد آن امروز رسما از سوی مسئولین با برندگان این داوطلبی 3 شرکت افغانی، ترکی و عربی به امضا رسید. بر اساس گزارش وزارت معادن کشور که در 2 بلاک استخراج نفت و گاز این حوزه 514 میلیون بلر نفت خام و 91 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود میباشد، که مسئولیت استخراج آن به دوش شرکت های غزنفر، ترکش پترولیم و ایوین آیل عربی می باشد. مجیب رحمان حبیب زای، رادیو آزادی، مزار شریف.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تعداد از اعضای شورای ملی با برگزاری لویه جرگه در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا مخالفت دارند. آنها میگویند که اعضای لویه جرگه افراد فرمایشی خواهند بود و به خواست حکومت تصمیم خواهند گرفت. رئیس جمهور کرزی روز گذشته در یک نشست خبری گفت که مذاکرات در مورد سند امنیتی و دفاعی در مرحله نهایی قرار دارد و تا یک ماه دیگر در این مورد لویه جرگه برگزار خواهد شد. یکی دیگر از سناتوران سند امنیتی و دفاعی میان افغانستان و آمریکا را به سود افغانستان دانسته و به برگزاری لویه جرگه به خاطر روشن شدن سرنوشت این توافقنامه تاکید میکند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر از کابل گزارش میدهد.
اعضای مشان و جرگه افغانستان در مورد تصمیم رئیس جمهور کرزی مبنی بر برگزاری لویه جرگه در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا نظرات متفاوت دارند. تعداد از سناتوران با برگزاری این جرگه مخالفند و میگویند که تدویر لویه جرگه مشروعیت شورای ملی را زیر سوال میبرد. در نشست عمومی مشتان و جرگه به روز سه‌شنبه تعداد از سناتوران به این باور بودند که متن توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده باید بر علاوه ولسی جرگه به مشتان و جرگه نیز فرستاده شود. عبدالحنان حقویون عضو مشتان و جرگه:
دفعه قبل هم ما دیدیم حکومت افراد فرمایشی خود را به لویه جرگه دعوت کرد. این بار نیز لویه جرگه صرف بنام خواهد بود. خواست ما و مردم این است که رئیس جمهور از این بیش قانون را زیر پا نکرده و سند امنیتی و دفاعی با ایالات متحده را به شورای ملی بفرستد. در این مورد شورای ملی حق و صلاحیت قانونی دارد و می داند که چه کاری را باید انجام دهد.
رئیس جمهور کرزی به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که مذاکرات در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده آمریکا به مرحله حساس رسیده و تا یک ماه دیگر در مورد آن لویه جرگه برگزار خواهد شد. آقای کرزی گفت که تا هنوز هم با ایالات متحده در مورد بعض مسائل اختلافات نظر وجود دارد، اما افزود که تصمیم نهایی در این باره را لویه جرگه خواهد گرفت. آمریکا در این سند تعهد کرده است که در صورت تجاوز بر افغانستان در کنار این کشور خواهد ایستاد، اما در مورد تعریف تجاوز میان هر دو طرف اختلافات وجود دارد. همچنان ادامه عملیات‌های نظامی نیروهای آمریکایی در افغانستان بعد از سال 2014 از موضوعات دیگری است که کابل و واشنگتن روی آن به موافقه نرسیده اند. در این حال مقام‌های آمریکایی گفتند آنان امیدوارند تا کابل و واشنگتن در مورد توافقنامه امنیتی و دفاعی تا چند هفته دیگر به موافقه برسند. در این حال شمار از اعضای مشرانو جرگه افغانستان از برگزاری لویه جرگه به خاطر روشن ساختن سرنوشت توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده حمایت می کنند. هدایت الله رهایی نیز یکی از این سناتوران است.
این لویه جرگه به ذات خود یک اقدام بسیار خوب است و حکومت افغانستان باید یک لویه جرگه به ادعا بکنه، چرا که این لویه افغانستان در یک شرایط بسیار حساس قرار داره. مردم افغانستان مجبور است که در آینده در پهلوی یک کشور قدرتمند جهانی قرار داشته باشند. بعضی حلقات و عناصر نمکری وجود داره که سنگ اندازی میاندازه که تا لویه جرگه دایر نشود، یعنی این لویه جرگه به نفع مردم افغانستان است.
قبل از این مقام ها در ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته بودند که با برگزاری لویه جرگه در مورد توافقنامه همکاری های امنیتی و دفاعی با امریکا باز هم این سند بر اساس قانون به شورای ملی فرستاده خواهد شد. چگونگی حضور نظامی نیروهای امریکا پس از سال 2014 و موجودیت پایگاه های دائمی آن کشور در افغانستان از بخش های مهم این توافقنامه خوانده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات می گوید بجای وکلایی که در چند روز گذشته به هدف اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی از ولسی جرگه استعفا داده اند، وکلای جدید را معرفی کرده است. سخنگوی این کمیسیون میگوید که این تصمیم در جلسه امروز اتخاذ شد. در عین حال وی میگوید که فهرست کاندیدان احتمالی و معاونانشان را به وزارت خارجه افغانستان فرستادند تا در مورد نداشتن تابعیت خارجی این کاندیدان به کمیسیون اطمینان بدهد. در قانون اساسی افغانستان آمده است که افرادی که به پست ریاست جمهوری خود را کاندید میکنند باید تنها تابعیت افغانستان را داشته باشند. جاوید حسن‌زاده با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید بجای وکلایی که از سمت‌هایشان در ولسی جرگه استعفا دادند، افرادی را تعیین کردند که در انتخابات ولسی جرگه 3 سال قبل رای زیاد داشتند. مسئولان این کمیسیون میگویند که قرار است این افراد به روز چهارشنبه به ولسی جرگه معرفی شوند. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با رادیو آزادی گفت که این تصمیم بر اساس میکانیزم انتخاباتی افغانستان صورت گرفته است.
کمیسیون مستقل انتخابات در جلسه امروزی خود با تشویب رسان افتن از اعضای ولسی جرگه که مستعفی شدن جایگزینشان مشخص شده و سر از فردا معرفی میشه و میتونن که در ولسی جرگه آغاز به کار کنن.
در دو هفته گذشته 7 عضو ولسی جرگه به خاطر اشتراک در رقابت‌های انتخاباتی از وظایفشان استعفا دادند. با اساس قانون اساسی افغانستان کسانی که خود را برای پست ریاست جمهوری و یا معاونین رئیس جمهور نامزد می‌کنند باید از وظایف دولتشان استعفا بدهند. عبدرب رسول سیاف، محمد محقق، سید حسین هنوری، سید حسین عالمی بلخی، ابراهیم قاسمی، سید اسحاق گیلانی و شاه عبدالحد افضلی کسانی بودند که از ولسی جرگه استعفا دادند. به جای این افراد زمره پادخوابی، احسان صاحب زاده، قدرت الله سحاق، حاجی مهدوی، عبدالقادر زازی، عبدالولی نیازی و عبدالقدیر به ولسی جرگه معرفی شدند. با شمول 5 وزیر کابینه، 13 تن از مسئولان حکومتی نیز برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی از سمت‌هایشان استعفا دادند. ریاست جمهوری گفته است در ارتباط با سرنوشت این پست‌ها نیز به زودی تصمیم گرفته خواهد شد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید فهرست 27 کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری و معاونینشان را به وزارت خارجه فرستاده تا از نداشتن تابعیت خارجی آنان به کمیسیون اطمینان بدهند. باز هم نور محمد نور.
در مجموع کمیسیون مستقل انتخابات 27 تن از کاندیدای احتمالی و 2 تن از معاونینشان که در مجموع 81 نفر میشه با وزارت خارجه جمهوری اسلامی افغانستان معرفی کردند و از وا طلب معلومات شدیم تا در رابطه با این افراد تحقیقات انجام بده، ببینه که اگر تابعیت کنم کشور دیگه داشته باشه باید به کمیسیون مستقل انتخابات معلومات همه جانبه را ارائه کنه.
بر اساس قانون اساسی افغانستان کاندیدان ریاست جمهوری و یا معاونینشان باید تنها تابعیت افغانستان را داشته باشند. همزمان با فرستادن نامهای این کاندیدان به وزارت خارجه، کمیسیون شکایت انتخاباتی در ارتباط با این کاندیدان نیز بررسی‌هایشان را آغاز کردند. مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پس از تکمیل بررسی‌هایشان تا کمتر از 2 ماه دیگر فهرست نهایی کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری را اعلام میکنند. انتظار می‌رود انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی با تاریخ 16 حمل سال آینده برگزار گردد.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان عذرخواهی افرادی را که در جنگ‌های گذشته به مردم این کشور آسیب رسانیده‌اند کافی نمی‌داند. با تازگی جنرال عبدالرشید دوستم، رهبر حزب جنبش ملی، از کسانی که در جنگ‌های داخلی افغانستان آسیب دیدند معذرت خواست و از سایر رهبران و افراد دخیل در این جنگ‌ها نیز خواستار شد تا از مردم عذرخواهی کنند. هرچند مسئولان در کمیسیون حقوق بشر افغانستان این کار را آغاز زمینه برای تقویت فرهنگ پاسخگویی در کشور می‌دانند، اما تأکید دارند که این کار جایگزین عدالت جزایی شده نمی‌تواند. سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، در آغاز مصاحبه با رفیع الله بیدار، سخنگوی این کمیسیون، از وی در مورد این اقدام جنرال دوستم پرسیده است. وی در پاسخ چنین می‌گوید:
این اصلا لحاظ من هرچه آغاز کار چند نکته مهم است. یکی فرهنگ پاسخگویی را تقویت میکنم که در این کشور به اصطلاح هستن که در مقابل اعمال خود یک کسی باید پاسخگو باشد. دوم، برای دیگران هم یک سیگنال شده میتونه و علامه شده میتونه که با این روند بپیوندن اگر کسایی هستن که ضرر جانی و مالی به کسی دیگر و افراد مشخصی کشور رسانده و او یک اعتراف است به او این حوادثی که رخ داده. برای ختم فرهنگ معافیت هم بسیار مهم است که تعقیب عدلی و در این کشور اگر چنین فکر می شد که هر کس معاف است و از اجراعات خود پاسخگو نیستن و در مورد تعقیب عدلی هم قرار نمی گیرن، یه همه یه آغاز خوب است و یک نوع التیام به زخمای بازماندگان و قربانیان جنگ هم هستن دمید. از این لحاظ مهم است، ولی این مسائل به هیچ وجه همه اعترافات و عذرخواهی مسئله حقوق لباد افراد مشخص را رفع نمی کنند و هیچ وجه نمی شد که جاگزین عدالت جزایی شده.
خب آقای بیدار، پس به نظر شما ما چی کار باید صورت بگیره؟ یعنی چنین اعتراف ها و عذرخواهی ها کافی نیست؟
ما فکر میکنیم که در دیگر دنیا هم مثل کل یعنی 20-22 کشوری که همیتون در حالات جنگ و ناملایمات جنگی رخ داده از این کارها شروع شده، من حیث آغاز یک نقطه خوب است، ولی کفایت نمیکنه به هیچ وجه، چون که اگر اشخاص مشخصی موجود باشد، قربانیان و متضررین مشخص موجود باشد، اگر وا ادعای دارن بالای افراد و من جمله دایی مثال مشخص و نمیشه که امی حقوق لباد زور از سلب کنن با این اعترافات و عذرخواهی. یعنی در غیابت و نیابت قربانیان جنگ هیچ کس حق ندارن که مورد عفو و در ممنوع رفع شده عدالت فکر شود که بله. عدالت مرفوع
خب
شده.
به نظر شما پس کی امی مسائل پیگیری بکنه؟ کدام نهاد؟
ارگان‌های عدلی و قضایی کشور که صلاحیت‌های بیشتر دارد ارتباط و اگر مشخص در ارتباط انتخاباتی مثلا مطرح شده باشد، طبعا کمیسیون شکایت انتخاباتی و یک با ارگان‌های عدلی و قضایی. طبعا قوانین ما باید اسلام شوند، چون که همین جرایم هنوز توصیف نشده مطابق برنامه عملی که دولت داره در ارتباط صلح آشتی ملی و عدالت در افغانستان. در اینجا ساختارهای جدیدی هم قضایی و هم عدلی پیش بینی شده بود که باید به چنین جرایم رسیدگی میکرد.
رفیع الله بیدار، سخنگوی حقوق بشر افغانستان بود که گفت عذرخواهی افرادی که در جنگ‌های گذشته به مردم آسیب رسانیدند کافی نمی باشد، اما برای پایان بخشیدن به فرهنگ معافیت مهم است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نخستین فابریکه تولید فایبر و پخته مصنوعی با سرمایه گذاری $2 میلیون به فعالیت آغاز کرد. این فابریکه که امروز با ابتکار یک سرمایه گذار افغان در شرق کابل آغاز به کار کرد، مواد مورد نیاز بخش صنایع در افغانستان را تولید می کند. جاوید حسنزاده با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
مسئولان فابریکه تولید فایبر پکتیکا شاهین می گویند این فابریکه با داشتن 600 کارگر در 2 شفت روزانه ظرفیت پروسس و تولید 7 تن پخته مصنوعی را دارد. شیخ محمد رئیس این فابریکه به روز 3 شنبه این افتتاح فابریکه گفت تلاش می کنند تا چند ماه آینده ظرفیت تولیدشان را با نصب ماشین های جدید روزانه به 20 تن افزایش دهند. وای در مورد چگونگی فعالیت این فابریکه می گوید
ما از بوتل های فایبری آب مدنی و پیپسی استفاده می کنیم. ما این بوتل ها را میده میده کرده برای داخل کشور تولید می کنیم و بعدن از آن برای تولید پخته و کارپیت یا موکت استفاده می شود.
رئیس این فابریکه از نبود جای و برقدامدار شکایت کرده، از حکومت خواست سهولت ها را در اختیار آنان قرار دهد. پیش از این تمام بوتل های خالی پس از استفاده به کشور پاکستان رفته، بعد از پروسس در خارج از کشور به نام مواد خام وارد افغانستان می گردید. در این حال اداره یایسا یا حمایت از سرمایه گذاری از رشد سرمایه گذاری به خصوص در سکتور صنعت استقبال می کند. وفی الله افتخار رئیس این اداره گفت که حاضرند با سرمایه گذاران افغان در بخش های مختلف همکاری نمایند.
تولیداتی که حاجی صاحب علی فعلا داره ای در اکثریت صنایع داخلی ما استعمال میشه. تاثیر مستقیمش سر اقتصاد ما، سر بیلانس تجارت ما در آینده هم ان شاء الله دمی دو پارک که بسیار نزدیک به کابل هستند برای همو صنعتکارایی که در جایهای کرایی فعالیت دارن حق اولیت برای صنعتکاران میتیم و دیگر صنعتکارا و سرمایه گذارا را تشویق میکنیم که بیاین و در سکتورهای مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کنن.
افتخار میگوید پالیسی اقتصادی تشویق سرمایه گذاران که اسوی شورای وزیران به تصویب رسیده در حال اجرا میباشد. با گفته وای به اساس این پالیسی سرمایه گذارانی که تا ختم سال 2015 در افغانستان با سرمایه 1 میلیون دلار به تولید آغاز کنند در کنار دیگر سهولت ها تا 7 سال از مالیه معاف شده و زمین نیز در دسترسشان قرار داده می شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
گوردون براون نماینده سازمان ملل متحد در امور تعلیم جهانی میگوید ملاله یوسفزایی به یک سمپول بین المللی در بخش آموزش مبدل شده است. ملاله سال گذشته هنگامی که از مکتب به سوی خانه میرفت در منطقه سوات از سوی طالبان مورد حمله قرار گرفت و زخمی شد. گزارش مرکز خبری رادیو آزادی در مورد این اظهارات آقای براون را از ستار فروغ میشنوید.
ملاله یوسفزایی این نوجوان پاکستانی پس از آن حامیان و دوستان زیادی در سطح جهان پیدا کرد که وی سال گذشته مورد یک سوی قصد از سوی طالبان قرار گرفت. یکی از حمایت کننده های او گوردن براون صدر اعظم پیشین بریتانیا است که حالا به عنوان نماینده سازمان ملل متحد در بخش تعلیم جهانی کار میکند. آقای براون به بخش مشال رادیو آزادی گفت که ملاله به چنین یک سمبول تبدیل شده است که یک فرد زمانی که قصد رسیدن به یک هدف را می کند تا چه اندازه می تواند آن را به دست آورد.
ملاله از برایو.
او می گوید ملاله شجاع با جرأت و جوان عالی است و ای به جهان نشان داد که گام برداشتن برای دفاع از اصول خود و شجاعت ممکن بسیار قربانی عظیم بطلبد، اما وی همچنان به جهان نشان داد که هرگاه کسی به اصول خود وفادار باشد نتیجه آن برملا می شود. گوردن براون علاوه کرد که ملاله در وضعیت تعلیم زنان در پاکستان تغییرات را به میان آورده است. به گفته وی پس از آن که در سوات از سوی طالبان مورد اصابت گلوله قرار گرفت، هزاران تن از شاگردان مکتب دست به تظاهرات زدند و از این خواسته ملاله که دختران می توانند به طور آزاد و مسئول به مکاتب بروند حمایت نمودند.
When I visited Pakistan a month after Malala.
یک ماه پس از فیر گلوله بالای ملاله که به پاکستان مسافرت کردم دریافتم که هزاران دختر و پسر از کمپاین وی حمایت می نمایند و آگاهی یافتم که حکومت قانونی را روی دست گرفته است که در آن آموزش رایگان لازمی خوانده شده، پرداخت معاش برای 3 میلیون دختر اعلان گردید و در این اواخر حکومت جدید اعلام کرد که 4% عواید ملی را به بخش معارف اختصاص می‌دهد. قبلا این رقم 2% بود. بسیاری از این کارها در نتیجه نفوذ ملاله، پدرش و مرامی که او از آن نمایندگی می‌کند بر مردم پاکستان است. از گوردن براون پرسیده شد که فرصت ملاله را برای دریافت جایزه صلح نوبل در چه حد می‌بیند. او در پاسخ گفت که اگر این جایزه به ملاله تعلق بگیرد و یا نگیرد، وی از قبل برنده تلاش ها در بخش تعلیم اطفال شناخته شده است.
تیم فوتبال اردوی ملی افغانستان در یک بازی دوستانه با تیم آیساف توانست قهرمانی را از آن خود کند. این بازی پس از چاشت امروز در کمپ آیساف یا نیروهای کمک به امنیت در کابل برگزار شد. شرح بیشتر در گزارش جاوید حسنزاده از کابل.
تیم فوتبال اردوی ملی افغانستان در یک بازی دوستانه با تیم آیساف توانست 4-0 تیم حریف را شکست بدهد. این بازی پس از چاشت روز سه‌شنبه در کمپ آیساف یا نیروهای کمک به امنیت در کابل برگزار شد. هاینز فلدمن سخنگوی آیساف در کابل با رادیو آزادی گفت که هدف از این بازی با تیم اردوی ملی افغانستان تقویت دوستی میان این نیروها می باشد.
هدف اصلی از انجام این مسابقه با تیم فوتبال اردوی ملی افغانستان تقویت دوستی بوده و این نشان می دهد که ما نه تنها در دیگر بخش ها بلکه در بخش فوتبال هم با هم دوست و همکار هستیم.
آقای فلدمن همچنان گفت که پس از پیروزی تیم ملی افغانستان در مسابقات کشورهای جنوب آسیا آنها به بازی با تیم‌های افغانی علاقه‌مند شدند. پیش از این نیز تیم فوتبال اردوی ملی افغانستان با تیم آیساف یا نیروهای کمک به امنیت مسابقه داده و در بیشتر این مسابقات برنده شده است.
دوستان عزیز، با شنیدن گزارش مسابقه دوستانه تیم فوتبال اردوی ملی افغانستان و تیم آیساف میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.